ساعت 13:30 است. اینجا پخش شبکه رادیویی تهران. با افتخار با شما همراهیم و از شما دعوت میکنیم در این لحظه برنامه بعدی ما کلافرنگی رو بشنوید.
هیچ فراموش نمی کنم روز این باشگاه نوشته بودن یه طرف ورود برای ایرانی قدقن، یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مسکوتان، آنچی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چهار شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می دهد.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه‌های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می‌کند. به ما می‌آموزد در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می‌بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می‌گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می‌کنیم.
نوشته رضا شاه وقتی به سلطنت رسید، نظام بانکی دست کیا بود؟ دست انگلیسی ها بود. یعنی اسکناس هایی که چاپ می شد در لندن چاپ می شد، اسکناس هایی که مال انگلستان بود ولی عکس ناصرالدین شاه روش بود. انگلیسی ها برای این که صرف جویی کنن، شما هیچ اسکناس از عکس مظفرالدین شاه، محمد علی شاه، احمد شاه ندارید. همون عکس اسکناس عرض شود که ناصرالدین شاه بود.
به نام خدا. سلام و درود فراوان به شما مخاطبین تاریخ دوست کلاه فرنگی. روابط خارجی ایران با سایر دولت‌ها نیز در دوران 20 ساله رضاخان، انگلیس همواره از ورود دولت‌های دیگر به ویژه دولت‌های رقیب با نظام سلطه انگلیس به صحنه روابط دیپلماتیک سیاسی، نظامی و بازرگانی در ایران جلوگیری می‌کرد و در این راستا به بهانه‌های پوچ، موجبات تیرگی و قطع روابط آنان را فراهم می‌کرد. استاد خسرو معتضد بخشی از تاریخ معاصر را روایت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه کلاه فرنگی با شما صحبت میکنم. بر شنوندگان عزیز رادیو تهران درود میفرستم، امیدوارم این برنامه را هم بشنوند و هم ببینند. این انقلاب با اون شور و شعف، انقلاب فرانسه خیلی به گردن دنیا حق داره. میگفتن اشراف زادگان خون آبی دارن. اشراف زاده کسی که در خانواده اعیان اشراف به دنیا بیاد، اون خونش با مردم عادی فرق میکنه. یک ورقی بود به نام کاغذ سفید، شما میرفتید دربار یا هر جایی که میتونستید پول میدادید، 1000 فرانک میدادید، به شما میدادن، اسم دشمنتو مینوشتی و روش مینوشتی محکوم به حبس ابد، میبردی باستیل، میگرفتن میبردن عرشبت زندانی میکردن، زندان باستیل که در روز 14 ژوئیه مردم اون زندان رو با دست خالی نابود کردن. خب این انقلاب که میگه باید قانون در کاغذ نوشته شده باشه، شاه نمیتونه هر کسی رو اعدام کنه، دولت نمیتونه هر کسی رو اعدام کنه، همه رو باید قانون باشه، دادگاه باشه. ناپلئون یه سری اضافه کرد به نام کد ناپلئون، کد یعنی به اصطلاح رمز ناپلئون. هر مسئله باید قانون باشه. شما الان میخواید جریمه کنید باید قانون داشته باشید، هر کاری میخواید بکنید قانون باشه. این به دنیا رفت، به ایران هم رسید. ایرانی ها عاشق کد ناپلئون بودن. انقلاب از بین میره، یه دوره کوتاهی دایرکتوار هیئت مدیره، بعدم میشه کنسول، سه تا کنسول، بعد میشه امپراتوری. امپراتوری میشه، یعنی دوباره سلطنت برمیگرده. ناپلئون پرچم هم سرنگ میشه، آبی و سفید و قرمز به جای گل زنبق. و شما باور میکنید از 1815 که ناپلئون رفت تا 1870 چقدر میشه؟ 50 سال بازم امپراتوری بوده، سلطنت امپراتوری. یعنی تمام اون دستاوردهای انقلاب کبیر فرانسه از بین میره به خاطر تندروی. خب در اینجا آنچه که بناپارتیست میشه، رضاخان رو بر سر کار میاره، عده‌ای بودن که سوء استفاده میکردن. فلان خان رو میفرستد یا مالیات بده، گفت مأمور مالیات فردا بیاد. این واقعیت ها تو شیراز، مأمور اینداختن تو یک قبرستانی که مرده ها رو اونجا مینداختن، اسکلت ها رو اونجا مینداختن. شاید مال یکی از مذاهب غیر مسلمان بوده، مرده ها رو اونجا میذاشتن، اسکلت ها رو. مأمور اونجا میمیره، شلاق میزدن مأمور رو، حاکم دولت رو کف پاش ترکه چوب، 100 تا ترکه روی پای اعظم الوزرا. خودش کتابش دو جلد نوشته، روشن شدن تاریخ 100 ساله ایران، میگه کف پای من شلاق زدن. ایناست که بناپارتیسم میشه، یعنی وقتی هرج و مرج، وقتی هر کسی بلند میشه، مثل دوران بعد از انقلاب خودمون دیگه. دیدین که حزب توده چیکار میکرد؟ آقای بازرگان اومد به اینا حقوق داد، به رهبران حزب توده، گفت از سال 27 که شما رفتید حزبتون ملل شد حقوق داد. اومدن رفتن یه افسری رو پیدا کردن، عضو سازمان جوانان حزب توده بود، در گردش دوران شد بود فرمانده نیروی دریایی، بهش گفتن گراد به ما بده. یک کشتی رو عراقیا یا آمریکایی ها غرق کرده بودن، این کشتی یه موشکی داشت، موشک پیشرفته، در خلیج فارس غرق شده بود. آقا فرمانده نیروی دریایی به کیانوری گراد میده، میرن یک دهقانی، یک ماهیگیری میاد به دولت، به پاسگاه ژاندارمری خبر میده، میگه آقا من داشتم ماهی میگرفتم تو خلیج فارس، دیدم یه چیزی جوشید از کف آب اومد بیرون. خلیج فارس عمقش 250 متر بیشتر نیست. این زیردریایی کوچیکو از عدن فرستاده بودن، جمهوری دموکراتیک عدن دست کمونیستا بود، شوروی اونجا پایگاه داشتن. اومدن این موشک ایرانی رو بردن که روش امتحان کنن. پشت سر من یه سری کتابای سبز رنگ خاطرات محمدی ریشری، تمام جزئیات اعتراف آقای ناخدا یکم بهرام افسلی خشک بیجاری رو نوشته که من برای آقای کیانوری کار میکردم، تو ماشین نیروی دریایی من مینشستم، راننده رو مرخص میکردیم، به من میگفت چه اطلاعاتی من میخوام. گاهی هم میرفتم خونه پدرزنم، ماشین نیروی دریایی بیرون بود، من از اون در بعدی می اومدم سواری ماشین می شدم، با کیانوری می رفتم می شدم ملاقات می کردم. کشور ما در معرض این خطرات، یعنی شما فکر نکنید هیچ کس دلش برای ما نسوخت. عراق توی این مملکت جاسوسی می کرد، عرض شود که مصر جاسوسی میکرد، اسرائیل سیستم جاسوسی بسیار قوی حتی در دوران شاه داشت، در بسیاری از ادارات و نهادهای ما عرض شود که نفوذ داشت، نفوذ مخفی داشت، سخنچینانی بود که براشون کار میکردن، سفارتشان در همین خیابون فلسطین بود که حالا شده سفارت فلسطین. یک گروه وحشتناک، من اینا رو چطوری شناختم؟ کتاباشون در اومده. بزرگترین کتابشون یک کتابی هستش که مهر ازدی چاپ کرده، دو سه تا کتاب دیگه هم هستش که اسرائیلی‌ها چاپ کردن، آخرین رئیس موساد یک کتابی چاپ کرد از اروپا به دست من رسیده. میگه ما در ایران همه جا وزرا هر جا می‌رفتیم خبر داشتیم، حتی رفتن گشتن اسامی ایرانیان یهودی رو پیدا کردن. زمانی در قرن 19 هم یه عده یهودی ها بودن مسلمان می شدن، تمام اینا رو پیدا کردن، گفتن اینا هر چود همدینان ما هستن. چه مشاغل مهمی هم داشتن در دوره پهلوی. آقای دکتر علی اصغر زرگر، ایشون یه محقق ایرانی، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در دوره رضا شاه رو نوشته. آقای کاوه بیات، من ارادت خدمتشون دارم، این کتابو لطف کردم به من هدیه دادن. خدمت دوست محترم و گرامی جناب آقای خسرو معتضد، کاوه بیات. این کتاب خیلی نکات جالب داره، مخصوصا از صفحه 139 نوشته رضا شاه وقتی به سلطنت رسید نظام بانکی دست کیا بود؟ دست انگلیسی ها بود. یعنی اسکناسایی که چاپ میشد در لندن چاپ میشد، اسکناسایی که مال انگلستان بود ولی عکس ناصرالدین شاه روش بود. انگلیسی ها برای این که صرفه جویی کنن، شما هیچ اسکناس از عکس مظفرالدین شاه، محمد علی شاه، احمد شاه ندارید، همون عکس اسکناس عرض شود که ناصرالدین شاه بود. به صور مختلف. خدا نگه داره.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار، در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد، عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش ها و پرتگاه های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که برو می گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
قلب سرزمین ایران،
دوستان به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران. کوی فراز. کوی فراز، برنامه ای از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
سلام میکنم به شما شنوندگان خوب برنامه کوی فراز. 19 نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی با حضور نمایندگانی از خانه صنعت، معدن و تجارت در 27 شهریور ماه برگزار شد. در 19 جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران، نمایندگان بخش خصوصی میزبان وزیر صنعت، معدن و تجارت بودند. در این جلسه حسن فروزان فرد رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، جهانبخش سنجابی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، امین مقدم عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی پوشاک ایران حضور داشتند که در این لحظه بخشی از صحبت‌های آقای مقدم عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی پوشاک ایران رو درباره اهمیت زنجیره ارزش نساجی و پوشاک و جایگاه ایران در جهان رو با هم میشنویم.
بحث نساجی رو که همه میدونیم بحث بسیار مهمی است و 1,000,000 شغل مستقیم داره. من توی 3 بخش بحث اقتصاد جهانی رو دارم. تو بخش اولم جایگاه ایران در اقتصاد جهانی و جایگاه صنعت نساجی در ایران جهان رو شروع میکنم. بحث دوم در مورد زنجیره ارزش که امروز بسیار مهمه به نظر من صحبت بکنیم. ما زنجیره ارزش نساجی برامون واقعا ارزش آفرینه. می‌خوایم ببینیم که زنجیره ارزش تو مسئله نساجی از کجا به کجا میرسه و چقدر میتونه برای کشورمون ارزاوری ایجاد. ما از سال 2005 بررسی کردیم که واردات کل جهان و صادرات کل جهان در چه وضعیتی بوده، بررسی تولید ناخالص داخلی و جمعیت جهان هم از 2005 تا 2023 در چه وضعیتی بوده. 23,553 میلیارد دلار ما واردات کل جهان داشتیم در مقابل تراز تقریبا مثبت، یعنی در حقیقت بوده، و بعد در جمعیت 8 میلیارد نفر ما مورده بوده. ما 2 سال پیاپی که ما تو بالاترین رشد صنعت رو داریم، 17% در 2 سال گذشته ما تو صنعت نساجی رشد داشتیم. اونم به دلیل ها مسئله قدمت و نسلندر نسل بودن کارها و سلامتی که مجموعه داشته تو نساج. ما تو بحث ارزش افزوده یکی از مطالب خیلی مهممون که الان داریم، ما پارچه یا هرچی یا پوشاک به صورت کیلویی داره وارد کشور میشه. من آمار رو اومدم، اسکیل رو جهانی رو بر اساس کیلو توی ایران مقایسه کردم و گفتم که ما از 1 کیلو پنبه به 1 کیلو تیشرت که هر تیشرت رو 250 گرم گرفتم، یعنی بر اساس هر تیشرت 250 گرم یعنی 4 تا تیشرت رو گرفتم میشه 24 دلار. یعنی ما 1 کیلو پنبه رو تو جهان قیمت بین المللیش 2 دلاره، وقتی ریسندگی میشه 1 دلار ارزش افزوده پیدا میکنه، وقتی بافندگی و رنگرزی و چاپ میشه 6 دلار یعنی تقریبا 2 برابر میشه، پوشاک که میشه 12 دلار و ریتیل که میره تو فروشگاه 24 دلار. یعنی ارزش افزوده 1 کیلو پنبه 2 دلاری 12 برابر تو 24 دلار. یعنی در حقیقت ما این خیلی برامون مهمه که بتونیم این ارزش افزوده رو تو بحث بین المللی توش بحث بکنیم. بحث وجود افراد مجرا و متخصص اشاره فرمودن آقایون و اشاره میکنم، وجود بازارهای بزرگ داخلی و منطقه‌ای که اتاق بازرگانی یک قرارداد توی آیهیت چند وقتی یعنی حدود 2 هفته پیش با توی ایران تکس با مجموعه اتاق ایران بستیم که بتونیم توی بازارهای بین‌المللی بتونیم کمک کنه ما رو وارد بشیم و واقعا برای ما صادرات ارزش افزوده ایجاد بکنه، توسعه دانش‌های فنی در مورد نیاز عام فناوری نوین، وجود صنایع بالادستی در کشور. و مورد بعدی آقای وزیر، من به نظرم میاد این مطالب خیلی مهمه. الان پیشنهادات راهبری توسعه را من پیشنهاد دادم. ما یعنی دو تشکل خیلی مهم داریم، شما خودتون مستثنا هستید، یکی انجمن صنایع نساجی از 1340 و یکم اتحادیه تولید و صادرات نساجی پوشاک، اونم 1155، یعنی در حقیقت هر کدوم از اینا بالای 50 و 60 سال خدمت دارن تو این قضیه. اینا پیشنهاداتی است که هر دو تشکل نشستیم جمع‌بندی کردیم. سرمایه‌گذاری جهت تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت در زمینه الیاف طبیعی و مصنوعی، واقعا ما الان میدونید ما 150,000 تن پنبه نیاز داریم تا 160,000 تن، ما حد اکثر وزارت کشاورزی اعلام کرده ما 70-80,000 تن میتونیم تولید بکنیم. حتی 80,000 تن پنبه ای که میدونید نظر طول الیاف، طول الیاف کوتاست و مصر با اجاد کاتون بالای 33 میلیمتر، ما حد اکثر به 27 میلیمتر رسونیم و واقعا برای حتی تیشرت هامون هم ما میگیم تول میکنه، مناسب نیست، ولی علی حال در صورت نیمی از اون رو تونستیم تو کشورمون تامین بکنیم. اتفاق افتاده، ولی خواهشمون اینه که این قضیه رو بر اساس اصلاح بعض و موارد دیگه درمش صحبت کنیم. خیلی برای اون مهمه ایجاد پلتفرم های زنجیره تامین جهت ارتباط بهینه عناصر زنجیره در راستای کاهش قیمت تمام شده، که قیمت تمام شده برای ما خیلی مهمه تو این ولیو چینی که داریم، اتصال به زنجیره ارزش جهانی که عرض کردم خدمتتون، بحث صادرات، بحث ایجاد پایگاه صادرات محور در کشورهای بازار هدف. من فکر می‌کنم مواردی که اشاره کردم مطالب خیلی مهمی بود. خواهشم اینه که در مورد این قضیه به عنوان یه صنعتی که بالای 1 میلیون شغل حداقل داره، اگر تو اصناف هم بگیریم بیش از 2 میلیون شغل اگر اصناف هم بگیریم، عملا دقیقا جمعیتی است که شاغله و واقعا میتونه تاثیرگذار تو جامعه باشه، به این قضیه سعی بزنه.
آقای مقدم عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در بخشی از سخنرانی‌هایشان داده‌هایی از این صنعت در ایران ارائه کردند و گفتند این صنعت در ایران از فرصت‌های بزرگی چون مصرفی بودن، هزینه پایین اشتغال، قدمت طولانی و ارزش افزوده و اشتغالزایی بالا برخوردار است و توسعه این رشته فعالیت می‌تواند منافع بسیاری را عاید اقتصاد کشور کند. آقای مقدم در ادامه پیشنهاداتی راهبردی برای توسعه این صنعت ارائه کردند که سرمایه گذاری برای تامین مواد اولیه مورد نیاز، ایجاد پلتفرم‌های زنجیره تامین برای ارتباط بهینه عناصر زنجیره در راستای کاهش قیمت تمام شده، اتصال به زنجیره‌های ارزش جهانی جهت توسعه فروش و صادرات، تأسیس واحد‌های پتروشیمی جهت تولید مواد اولیه و ایجاد پایگاه‌های صادرات محور در کشورهای بازار هدف از جمله این پیشنهادات بود.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
آفرین بر جانت از سر تا قدم، جانا هزاران آفرین بر جانت از سر تا قدم. صانع خدایی کین وجود آورد بیرون از عدم، خورشید بر سر برود هرگز ندیدم در جهان، خورشید بر سر برود هرگز ندیدم در جهان. وصفت نگنجد در بیان نامت، نیاید در قلم نامت، نیاید در قلم. چندان که میبینم جفا میبیدارم وفا را، چشمات میگویند لا، ابروت میگوید نه، چشمات میگویند لا، ابروت میگوید نه. باز کن وانگه کتاب آغاز کن، آخر نگاه باز کن وانگه کتاب آغاز کن. چندان که خواهی ناز کن چون پادشاهان بر خدر، به شمشیر جفا را میرفت و میگفت از قفا را، زنی به ناری دیز ما، مردان ننالند از علم، مردان ننالند از علم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.